باشه. بله
بله، بزرگ وقتی میگن این بزرگ زاده هست، این چیز منفی نیست. یک کسی که بزرگ زاده هست یعنی پرورش خوبی داشته، با فرهنگ بوده، از یک طبقه بوده که دانش و فرهنگ و ادب رو آموخته. این چیزا نباید ضد ارزش تلقی بشه. اینا چیزایی که هنوزم تو جامعه ما پذیرفته است و حالا اون که کسی با یه غرض خاصی میخواد اون رو یه جور دیگه تعبیر کنه، به نظر من این نیاز نیست که ما بهش بفرزدیم.
یعنی در واقع تعبیر و تفسیر فردوسی از مفهوم نژاد اینجا جامعه ادب و تربیت و محیط خانوادگی و فرهنگ و اینا رو جمع کرده در یک واژه‌ای به این نام و این دغدغه و در بیان اینم تعارفی نداره.
نه نه، بعد ببینید مثلا یک کسی مثل لهراس
بله
که میاد شاه میشه بعد از کیخسرو، انتقاد بهش میشه، میگه نژادش ندانم ندیدم هنر. زال میاد میگه نه هنری داره نه اصل و نسبی داره، اینو کیه برداشتین شاه کردین؟ یعنی اینجوری نبوده که مثلا یک مفهوم خونی فقط در نظرشون باشه، این از اون خون باشه کافیه. نه، این باید شاه باید هنر داشته باشه، باید زیبایی داشته باشه، برازندگی داشته باشه. اینو کیه برداشتین لهراس رو برداشتین کردین شاه ایران؟ و بعدن میبینیم که چقدر فجایع پیش میاد از همین، چقدر ندانم کاری این خاندان لهراس بعد گشتاس، چه فاجعه‌ای بار میاره اسفندیار. ببینید چه بعد چه خطایی میکنه، چه ماجرایی میشه، چه خونریزی هایی میشه در سیستان. و بعد تو داستانهای بعد از شاهنامه ما توی مثلا داستان بهمن نامه هم میبینیم که همه اینا از یک اشتباه بسیار مهم نشأت میگیره که یک شاه بی نژاد بی فرهنگ بی گوهر رو به نام لهراس میان بر تخت مینشانند و از اون سلسله به بعد فجایع بسیار زیادی ایجاد میشه.
تو بشناس که از مرز ایران زمین، تو بشناس که از مرز ایران زمین، یکی مرد بود نام او آبتین، ز تخم کیان بود و بیدار بود، خردمند و گرد و بیازار بود، ز تخم کیان بود و بیدار بود، خردمند و گرد و بیازار بود، سر بامت از مغز پرداختند، سر بامت از مغز پرداختند، مران اجده ها را خورش ساختند. فریدون چو بشنید بکشاد گوش، ز گفتار مادر برآمد به جوش، ز گفتار مادر برآمد به جوش، بپویم به فرمان یزدان پاک، بپویم به فرمان یزدان پاک، برآرم از ایوان ضحاک خاک، برآرم از ایوان ضحاک خاک، بپویم به فرمان یزدان پاک، برآرم از ایوان ضحاک خاک.
خب یه فاصله کوتاهی گرفتیم و در خدمت جناب آقای دکتر وحید ایدگاه هستیم، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران. درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی صحبت میکنیم. آقای دکتر ایدگاه، درباره شاهنامه یک تلقی خیلی به نظرم انحرافی یا اشتباهی وجود داره که میگن آقا اینها داستانه.
بله.
مثلا میگن شاهنامه مجموعی از داستان هاست که فردوسی اونها رو سروده و شخصیت های محوری اون هم اسطوره ها هستن.
بله.
یه نتیجه منفی اینجاست که فکر میکنیم به غلط، به غلط، من که با تمام وجودم باور دارم که این غلطه، که چون داستان و اسطوره است با واقعیت زندگی ما نسبتی نداره.
بله.
ولی تفسیر و تعبیر خود من این استش که اتفاقا عینیت زندگی بشر هست. یعنی اگر داستان گفته برای اینکه جذاب باشه، برای اینکه خوانده بشه و برای اینکه در واقع نقل بشه، و خب هنر نقالی اصلا با شاهنامه رابطه مستقیم داره، و اگر باز اسطوره ساخته، یعنی اگر مثلا رستم و غیره هستن، به تعبیر امروزی من میخوام بگم فردوسی برندسازی کرده که داستانهاش باز گیراتر باشن، یه شخصیت‌های محوری باشن در جبهه حق و باطل، در جبهه انسان‌های نژاده، انسان‌های فرهیخته، انسان‌های شجاع، همه اون چیزایی که ما ارزش‌های اخلاقی و انسانی می‌دونیم، اینا رو جمع کرده در برندهای خودش، شخصیت‌های مثبت خودش، و هر آنچه که ما رذیلت‌های اخلاقی می‌دونیم که در موردش اجماع داریم، مثل دروغگویی، مثل بیرحمی، مثل بیفرهنگی، اینها اومده تو شخصیت‌های منفی اینها رو گذاشته. پس شاهنامه آینه واقعیت‌های زندگی بشره، نخواسته یه داستان‌هایی بگه شما خیال پردازی بکنید، بلکه داره با شما صحبت می‌کنه، و آدم اگر نگاه می‌کنه در آینه شاهنامه داره پیرامون خودش این آدم‌ها رو می‌بینه.
بله.
شما چقدر با این روایت موافق هستید و چجوری می‌تونید تفسیر بکنید یا روایت بکنید شاهنامه رو؟ آیا واقعا حکیم فردوسی چنین نیتی داشته، چنین نگاهی داشته، از شاکله و معانی شاهنامه چنین برداشتی میشه کرد؟
برداشت منفی که اول فرمودین.
نه، دومی. دومی.
بله، بله،
بله.
بله.
من که میگم اولی خیلی غلطه. بله. یعنی ناشه. بله. نشناختن. بله. شاهنامه.
همینطوره. ببینید، اولا این که فردوسی آفریننده اصل این اشخاص نیست، یعنی اینا در داستان‌ها و تاریخ‌های کهن ایرانی وجود. بله. داشتن. فردوسی اینا رو با یه قوت تعبیر بسیار هنرمندانه اومده به نظم در آورده. یعنی رستم رو نیافریده، رستمی که در داستان‌ها بوده رو به این صورت اثرگذار، همراه با روایت، همراه با سخن پردازی، هنرهای مربوط به وزن و قافیه و کلام و اینها، به یک شیوه خیلی زیبایی جلوه‌گر کرده در داستان. پس اصل اینا رو فردوسی نساخته، که اینا رو پردازش کرده.
پردازش کرده.
اصل اینا برای ملت ایران ارزشمند بوده، همچنان که هست. این داستان‌ها برای مردم ایران جذابیت داشته. مردم ایران یک نامهایی رو ارجمند می شمردند. اسم فرزندان خودشون رو وقتی می خواستن بگذارن از همون نامها استفاده می کردن. اسم بچه شو می ذاشته سیاوش، سیاوش، حالا یا سیاوش،
بله.
یا صورت سیاوخش که قدیم بوده و سیاوش. اسم فرزندش می ذاشته آرش، اسم فرزندش رو میذاشته مثلا گردآفرید.
بله.
بیژن، تهمینه. پس اینا توی به قول امروزی ها میگن سپهر سیاسی میگن، حالا سپهر فرهنگی ایران وجود داشته. مردم اینها رو دوست داشتن، این نامها رو دوست داشتن. حالا یک فردی میاد با هوشمندی چیزایی که مردم دوست دارن رو میاد روایت میکنه، شخصیت هایی که برای مردم عزیز بوده رو میاد روایت میکنه.
این هوشمندی اون.
بله. هم
خلاق هست،
هم
هنرمند
او هست
خلاق.
و هم پیرامونیان او. کسایی که فردوسی رو حمایت میکردن، این داستان ها رو گردآوری کرده بودن قبل تر و به او سپردن تا او به نظم در بیاره. حالا نکته دیگه اینه که اینا فقط افسانه شمرده نمی شده، یعنی برای مردم. ببینید الان میگیم سیاوش، میگیم چی، شاهزاده افسانه ایران در داستانهای پهلوانی و قومی و ملی، بسیار خوب. ولی قرن ششم چی؟ قرن هفتم مردم چی میگفتن به سیاوش؟ توی تاریخ بخارا سده هفتم موجوده، تازه ترجمه است از یک متن چند سده قبلتر. یعنی مردم مثلا قرن شیش و پنج و چار چیوری فکر میکردن؟ میگفتن توی بخارا مثلا بعد از مسجد نرسیده به نمیدونم فرانجا سمت راست قبر سیاوشه. یعنی عجب. مردم اینا رو اشخاص حقیقی فرض میکردن. اینجوری نبوده بگید حالا یه افسانه ای بوده تموم شده رفته.
نها.
برای مردم اینقدر زنده و جدی و واقعی بوده براشون.
خب حالا اگر این رو مبنا قرار بدیم آقای دکتر ایدگاه، شما فکر یا نظرتون در واقع چی هست؟ چون من فکر میکنم همیشه نگاه کلان برای مواجهه با یه شخصیت و یک اثر خیلی راهگشاست. الان نسل جدید ما خب شاید خیلی شاهنامه نمیخونه یا با شاهنامه معنوس نیست، چون اصلا از شاهنامه میترسه، یعنی شاهنامه رو میبینه حجمشو و داستانهای زیاد و یه مقدارم خب بیگانگی با زبان اصیل فارسی باعث میشه و البته حالا دلایل دیگری.
بله اون دلایل دیگه مهم.
آره حالا اون دلایل دیگر هم شما بگین، اما برای اینکه یه مقدار میخوام تشویق بشن افراد، بله، تشویق بشن برای نزدیک شدن به فردوسی و به شاهنامه، این سوال وجود داره که دغدغه اصلی فردوسی چه بوده؟ چه هدفی داشته؟ دنبال چه طرح چه مسائلی بوده؟ چه آسیب‌هایی رو شناسایی کرده که اومده عمر گرانمایه‌شو برای این کار گذاشته و اینجوری نامدار شده در تاریخ جهان؟ البته به مراتب موفق هم بوده در اون کار. بله. اونا چی بوده؟ که اگر ما دیدیم اونا دردهای ما هم هست، اونا مسئله ما هم هست، طبیعتاً با فردوسی همداستان میشیم، فردوسی میخونیم، شاهنامه رو میشناسیم.
بله، فقط افسانه ها نبوده، دقیقاً همینطوره. فقط گفتن سخن گفتن از زال و سیمرغ و نمیدونم اسفندیار و اینا کسی رو جاودانه نمیکنه.
درود بر شما.
اینا بوده قبلاً هم.
بله،
گفتیم
بله.
که در به صورت نثر وجود داشته. اما چرا فردوسی میمونه؟ فردوسی نگاه انسانی داشته به ماجرا. وقتی که این داستانها رو به روایت در می آورده و به نظم در می آورده، به طور اینها رو کنار هم قرار می داده، این وقایع و شخصیتها رو، که این افراد در بزنگاه های تصمیم گیری، در تصمیم گیری های اخلاقی قرار می گرفتن. یعنی الان رستم نمیدونه چیکار کنه در برابر سهراب، سهراب نمیدونه چیکار کنه رستم در برابر اسفندیار، آیا باید دست را به بند بسپارد یا نه. این نکته های انسانی و اخلاقیه که کشش ایجاد میکنه برای خواننده در هر عصری. همیشه این بزنگاه های اخلاقی وجود داره دیگه، اینا منحصر به قرن چهارم نیست. الان که هزار و خورده سال گذشته، باز مسئله نام وجود داره، مسئله ننگ وجود داره. ما باید تن بدیم به هر کاری، ما باید به خاطر گذران زندگی هر ذلتی رو بپذیریم یا نه. این پیام‌های ارجمند انسانیه که از دل این وقایع خودش رو میاره بیرون و به ما عرضه میشه و ما رو جذب میکنه.
به یه تعبیری آقای دکتر، تعبیر بنده هست به عنوان یه دانش آموزه پیشگاه فردوسی و شاهنامه، به نظر میاد که فردوسی میخواد یک کارگاه پهلوان سازی در شاهنامه ایجاد بکنه. یعنی در قالب داستانهای مختلف با ظرافت و دقت، تأکید دارم روی اون، میخواد به شما بگه که چگونه شما میتونید پهلوان زندگی خودتون بشید، با چه انتخابهایی، با چه گزینه‌هایی، با چه گذشت‌هایی، کجا باید شجاع باشید، کجا باید اغماز بکنید. همه اینها رو در این داستان‌ها به ظرایف داره به شما میگه. موافق هستید با این؟
بله بله، چون یه جاهایی هست که چاره لازمه.
بله.
زورآزمایی و پهلوان بازی دیگه نیست، پهلوان بازی معنی جسمی.
بله بله.
یه جاهایی هست که رستم با چاره کار خودش رو پیش میبره. مثل داستان نجات دادن بیژن، رستم بیژن رو چجوری نجات میده؟ نمیره شمشیر بکشه، میره در لباس بازرگانان به شهر به توران میره و پوچیده در واقع با چاره و حیله کارش رو جلو میبره. یعنی یک جا آدم باید با نیرو بره جلو، یک جا باید با فکر بره جلو. در برابر دشمن نمیشه با ساده لوحی عمل کرد، دشمن میخواد به ما آسیب بزنه، ما نمیتونیم همه رو با یک شیوه با یک برنامه پیش بگیریم کار رو. هم اینها هست، هم این که در باز همون نکته اخلاقی، مثلا سیاوش فرستادگان توران رو حاضر نشد بکشه، شاه ایرانی به او دستور داد، پدرش به او دستور داد که این فرستادگان و گروگانان تورانی رو بکش، ولی او حاضر نشد. اینجا یک تصمیم بزرگ و سرنوشت ساز گرفت، حاضر شد شاه بودن رو از دست بده، از ایران تبعید بشه، از ایران بره به سرزمین بیگانه، بره به آغوش تورانیان که دشمن ایران هستن، ولی حاضر نشد در امانت خیانت کنه. ببینید، یعنی هم منش پهلوانی هم منش شاهیه. یعنی پهلوان ما باید چجوری باشه؟ حاکم باید چگونه باشه؟ حاکم باید چشمشو ببنده رو اصول اخلاقی و بگه چون پدرم گفته، پدرم شاه دیگه، پدرم گفته من باید از امر او اطاعت کنم بیچون و چرا. ولی حاضر نشد گروگانهای تورانی رو، گروگانهای دشمن رو بکشه. ببینید این بزرگترین درس انسانیته.
بله.
حالا خلاف همین سیاوش کیه؟ اسفندیار. خودش میدونه که رستم بیگناهه، رستم همیشه حامی و پاسدار کشور بوده، میگه نه چون پدرم گفته، پدرم شاهه، گشتاس دستور داده باید رستم رو دستگیر کرد، میگه بیچون و چرا باید از او تبعیت کرد. ببینید دو تا شاه در دو بزنگاه شبیه به هم دو عمل متفاوت انجام میدن. برای همین سیاوش میشه نماد آزادگی، ولی اسفندیار نمیشه نماد آزادگی، اون نماد تبعیت بیچون و چراه که بعد فاجعه به بار میاره.
مأمور و معذور.
ببینید وقتی دکتر شفیعی کدکنی میاد میگه مأمورهای معذور تو اون شعر حلاجش، اون داره طنز به کار میبره. یعنی تو مأمور معذور نداریم، تو خودت هم باید انتخاب کنی.
اتفاق بزرگی که در همین قرن معاصر در مورد آیشمن در آلمان رخ داد که هان آرنت روایت دادگاه او رو نوشت و هنوز هم که هنوز بحث هست، اون ژنرال بزرگ آلمانی بود که اون کارگاه های آدم سوزی رو مدیریت میکرد از طرف آلمان ها، وقتی که محاکمش میکردن میگفت من وظیفه قانونی خودم رو انجام دادم.
عجب.
و من یک سرباز قانون بودم، من چیزی خارج از قانون عمل نکردم. این نوع مواجهه با یک کار پلید و ضد انسانی آیشمن هنوز که هنوز 60 سال گذشته هنوز محل بحث در دنیا که انسان‌ها اینجوری نیست که در قبال هر مأموریتی معذور باشند. حالا شما دارید چون اشاره کردید، 1000 سال قبل شاهنامه به زیبایی در داستان سیاوش این رو برای ما پیش رومون قرار داده.
بله، انتخاب‌های افراد در بزنگاه‌های مهم زندگی اینا فرق ایجاد میکنه بین یه شخصیت
دقیقاً
بالا و یک شخصیت معمولی، و اینا به خوبی تو شاهنامه برجسته شده. و البته من گمان میکنم باز به ویژگی های دیگه سخن فردوسی هم میشه پرداخت.
اتفاقا میخوام همین کارو میخوایم تو این وقتی که داریم، حدود 7-8 دقیقه وقت داریم، بفرمایید که برخی از واژه ها و مفاهیم خیلی کلیدی اند در شاهنامه فردوسی، از جمله خرد مثلا.
بله.
مثلا یه معنی ویژه‌ای هم داره، حتما با این عقلی که در ما به کار میبریم، عقل متعارفی که حالا تو ادبیات غرب هست در ادبیات خود ما وجود داره، خیلی متفاوت ظاهرا. اگر عقل نیست، اگر عقل بود میگفت عقل، وقتی میگه خرد یا میگه همون که ما ابتدای برنامه‌رم مزین کردیم به نام خداوند جان و خرد، اینا این جان یه معنی داره، خرد یه معنی داره. برخی از این واژه‌ها اصلا می‌خوایم از زبان شما بشنویم، اون واژه‌های کلیدی یا کیورد‌های شاهنامه اونا چی هست؟
اون کلید واژه‌ها اولش همونه که شما فرمودین، واقعا خرد بسیار کلیدیه. ببینید، ما آغاز کردن منظومه ها به نام خدا چیز عجیبی نیست، خیلی ها این کار کردن، ولی تعبیری که فردوسی به کار برده با همه فرق داره.
دقیقا.
برای که اصلا فردوسی حکیم بوده، واقعا یک خردگرایی درونی شده داشته، به خودش بر نبسته این چیزا رو، درونی شده این نگاه براش. برای همین جای جای شاهنامه این گرایش رو میبینیم. از همون آغاز فقط نمیاد بگه خدایی که به ما دست داد، پا داد، چش داد. نگاهش فراتر از این سخن، اینا غلط نیست ولی فراتر از این، به نام خداوند جان و خرد، اصلا میشه گفت به نام صاحب جان و خرد، خداوند میشه اینجوری هم برداشت کرد. کزین برتر اندیشه بر نگذرد. نگاهش به خدا هم نگاه والاییه، نگاه سطحی نیست و معترف میشه به عجزهای انسان. میگه فکر ما از این بالاتر نمیره، از این که بگیم خدا آفریننده جان و خرده و ما میتونیم نامشو فقط ببریم. به درون هستی خدا ما راه نمیبریم، به هستیش باید که خستو شوی، معترف شو ز گفتار بیکار، یکسو شوی. اینا رو بذار کنار، تو نمیتونی ذات خدا رو تشخیص بدی. و بعد او با اون نگاه حکیمانش میاد چه زهری میریزه به کام افراد قشری نگر. و اون بیت بسیار درخشانشو میگه، میگه به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. که یه طنزم درش هست، طنز گزن، بی خود زحمت نکش با این چشم که مثلا در دو طرف بینی تو زیر ابرو قرار داره، با اون قرار نیست خدا رو ببینی،
چشم حسی
اون فراتر از این. ببینید نگاهش به همه پدیده ها همینه، نگاهش به همه عناصر، به همه مفاهیم همینه. خرد، بعد از اون نام. همه هستی ما برای اینه که با اعتبار و با آبرو زندگی کنیم.
آفر.
و از ما سخن خوب بماند، از ما یاد خوب بماند
در برابر ننگ.
در برابر ننگ. حالا ببینید این چه کارخانه تربیت انسانی میشه اگه اینجوری بهش نگاه کنیم. این شاهنامه، جوان ایرانی زندگی میکند برای به دست آوردن نام، با چه منشی؟ با منش خرد. شما ببینید این جوان چه جوانی خواهد بود، این با این منش آدم به چه جایگاهی میرسه،
کشور و چه کشوری خواهد شد.
بله، خردگرایی، خردگرایی هم شما اتفاقا رو هر بار شما اخبار رو گوش بدید، هر بار یک خبر بد میشنوید، هر بار یک جا رو منفجر میکنن، هر بار یک عده رو سر میبرن. اینا چیه؟ اینا همین ضد خرد،
بیخردی
ضد نام
یا نابخردی. بله،
گروهی که بدنامترین گروه میشه و بیخردترین گروه لقب میگیره به خاطر این همین کنار گذاشتن این دو عنصر اصلی. ببینید چه فجایعی در روزگار ما به بار میاد.
بعد در برابر این مفاهیم کلیدی در شاهنامه، متضادهاش هم در شاهنامه وجود داره، یعنی در یه فضای دوگانه اندیشه کرده فردوسی. مثلا نام در برابر ننگه.
بله بله بله،
درسته. همین. آیا در برابر خرد هم مثلا چیزی وجود داره، جهل وجود داره؟ یا نابخردی رو میدونم هست.
بله، ولی اون موقع خب جهل رو به کار نمی برده دیگه.
به کار نبرده،
لغت فارسی شو به کار برده، مثلا نابخردی یا بیخرد. مثلا
بیخرد. آها.
یا بیشتر چون فردوسی یک شیوه خیلی قشنگی داره، معمولا سعی میکنه با کنایه بگه. مثلا میگه خرد پیش جان تو جوشن کناد. خدا ایشالا بهت خرد بده.
عجب.
نمیگه تو جاهلی، خیلی قشنگ با خیلی بیان زیبا. غیر مستقیم، یکی از هنرهای اصلی فردوسی بیان غیر مستقیم،
یعنی خرد رو جوشن یا بله. سپر
خرد
جان
سپر جان تو باشه، جوشن و زره جان تو باشه. اینجوری بیان میکنه. الزاماً همیشه لغت بی خرد رو به کار نمیبره.
درسته. این جان هم تو فردوسی های دکتر به معنای جان فیزیکی نیست، به معنای روحه یا نفس ناطقه است. درسته.
هر دوش هست. هر دو هست. بعضی ها به خاطر گستردگی مطالعاتشون گاهی از معانی ساده
عبور میکنن
غفلت میکنن، فکر میکنن فردوسی حتما باید جان رو همیشه به معنای
روح بگیره،
خاصی به کار برده. نه، ببینید اون بار اول درسته، اونو میشه نفس ناطقه گرفت، یعنی آنچه تمایز ایجاد میکند بین انسان و حیوان.
بله.
به نام خداوند جان و خرد، خداوندی که نفس ناطقه داد به انسان. وگرنه همه حیوان ها هم اون معنای جان رو دارن. حالا اون معنای جان رو تو بیت های بعد داره، میگه مکش مورکی را که روزی کش است، که او نیز جان دارد و جان خش است.
بله.
که به صورت روایتی که از سعدی نقل شده میگیم میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خش است. حالا امروز میگن خوش است،
که سعدی این رو از فردوسی گرفته. البته خیلی چیزای دیگر هم از فردوسی سعدی گرفته.
بله بله
بله. حالا وقت نشد ما در مورد این صحبت کنیم. من در گذشته از محضر خیلی از استادان تلمس کردم، بسیاری از بزرگان شعر ما مثل سعدی، حافظ، حتی خیام، اینا همه یه جورایی شاگرد فردوسی بودن و خیلی از شاهنامه استفاده کردن و حتی شباهت‌های فراوانی وجود داره. یعنی اصلا بیت رو برداشتن با یک تغییر لحن متناسب با زمانه خودشون یا گویش خودشون تغییر داد. درسته، یه همچین شأنیتی هم ما برای فردوسی قائل هستیم.
بله، ببینید اصلا به گفته استاد شادروان فرزانفر، فردوسی راه و رسم کلمه سازی و تعبیر پردازی را به شاعران دیگر یاد داد.
عجب.
چون ما اگر به پیشینه شعر فارسی نگاه کنیم، قله های بزرگی که آثار زیادی ازشون بر جای مونده قبل از فردوسی نداریم.
نداریم، بله.
خیلی نداریم، نمیگیم نبوده.
مثلا رودکی که خب بله. محدود
است. متاسفانه از رودکی که واقعا کارنامه درخشانی داره، همین مقداری که مونده، خیلی ازش شعر بر جای
بله.
فردوسی با کمیت و کیفیت بسیار بالا بله. اثری رو عرضه کرده که این سرمشق شاعران بعدی بوده. از همون چند ده سال بعد از فردوسی ما کسانی داریم که از او تقلید کرده، مثل اسدی.
بله.
که اون گرشاسنامه بسیار زیبا و استادانش سروده و از همون قرن پنج مورد توجه بوده.
اسدی توسی.
بله، اسدی. بله. توسی که در آذربایجان این رو سروده و تقدیم کرده به حاکم آذربایجان که در واقع بودولف نامی بوده. بله.
خیلی متشکرم. من آقای دکتر وحید ایدگاه، اگر چندین ساعت هم بشینیم و درباره شخصیتی مثل فردوسی و اثری مثل شاهنامه صحبت بکنیم، این از اون مقولاتی که آدم سیری ناپذیره، یعنی انتها نداره، یعنی آدم بیشتر شایق میشه که این بحث همینجور ادامه پیدا بکنه و استفاده میکنیم. ولی خب ما وقتمون تمام شده. من فقط یک سوال خیلی کوتاه و شما هم کوتاه بگید، چون اشاره میکنن دوستان که زمان برنامه به انتها رسیده. پیشنهاد شما، راهکار شما برای نسل جوان ما و برای حالا هر کس، چرا بگیم نسل جوان، هر ایرانی در هر جای دنیا، ما شنونده خارج از ایران هم داریم، خیلی هم برامون جالبه که برخی از ایرانیان در خارج از ایران هم برنامه ما رو میشنون از طریق ایران صدا، هر کس که میخواد با شاهنامه مأنوس بشه، چه توصیه‌ای دارید؟ از چه طریقی وارد این باغ و گلستان مصفای فکر و معرفت و دانش و داستان بشه؟
حالا جز خوندن مکرر، من برای انگیزه سازی میخوام حرف بزنم که فردوسی رو حذف کنن، ببینن چی میشه. شاهنامه رو اگه نداشتیم میخوای با چی به دو دنیا سرت بلند کنی؟
هیچی.
میخوای با دناپلاس، با پیکان، با فوتبال، با چی میخوای بگی من ایرانیم؟
درود بر شما.
چی داری که عرضه کنی که آمریکا نگه من 10 تا بهترشو دارم،
چه تفسیر
ترکیه قشن. نگه 100 تا بهترشو دارم.
احسن.
نداریم، ما شاهنامه رو داریم.
خیلی خوب گفتید. من یه جمله بگم، حس خودم رو دارم عرض میکنم. شاهنامه بخونید احساس شخصیت میکنید، احساس هویت میکنید. یعنی شاهکار شاهنامه اینه، انسانی که شاهنامه میخونه خیلی کارها رو نمیکنه، دست به خیلی رفتارها نمیزنه و یه احساس غرور، احساس میکنه که یک میراث بزرگی رو به او دادند،
پشتوانه‌ای که همه ندارن،
یعنی متفاوت بودن.